الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت‌های تضامنی بود. مختصات شرکت‌های تضامنی رو به لحاظ حقوقی بررسی می‌کردیم تا بعد به مباحث فقهی اون بپردازیم. به بعضی از مختصات شرکت‌های تضامنی پرداختیم و به بحث اداره اموال شرکت‌های تضامنی رسیدیم و عرض کردیم که شرکت های تضامنی در حقیقت مدیری رو تعیین میکنن، اما تعیین مدیر به عنوان شرط لازم برای شکل گیری شرکت نیست. خب عرض کردیم که مدیر در شرکت های تضامنی ممکنه که متعدد باشه و ضرورتی نداره که مدیر واحد باشه. در موارد تعدد مدیریت هم مباحثی رو مطرح کردیم. عرض کردیم ماده 120 در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند، که هم دلالت میکنه مدیر در شرکت های تضامنی میتونه از غیر شرکا باشه و هم دلالت میکنه که شرکا میتونن بیش از یه مدیر رو تعیین کنن، لااقل یک نفر از میان خود، که هر دوی اینها از ماده 120 استفاده میشد. سلام علیکم. اما اختیارات مدیر و کیفیت عمل کرده او و در مواردی که اون رو بشه اصل کرد، اینها دیگه در قانون تجارت به صراحت پرداخته نشده. این اختیار و آزادی عمل برای شرکت‌های تضامنی وجود داره که در اساسنامه و یا همون شرکتنامه خودشون به این مسائل بپردازن و یک توافقات و قراردادی رو بین خودشون انجام بدن. نمیدونم نسبت به عزل مدیر دیروز صحبت کردم یا نه، مطالبی رو نسبت به عزل مدیر عرض کردم، الا اینکه بعضی از حقوقدان ها میگن ما عرض کردیم عزل مدیر به اتفاق آرا ممکنه، در فرضی که توافق غیر از این نکرده باشن. اگه توافق کرده باشن مثلا با اکثریت آرا بشه مدیر رو عزل کرد. عرض کردیم که گاهی وقتا مدیر از خود شرکاست، گاهی وقتا از غیر شرکاست. یه فرض دیگه ای در بحث عزل مدیر پدید میاد و اون اینه که اگر در اساسنامه و شرکتنامه مدیری تعیین شده باشه، یعنی ما میام یه شرکت تضامنی ایجاد میکنیم بر این اساس که مدیر این شرکت آقای ایکس باشه، آیا این آقای ایکس که در شرکتنامه ما به عنوان مدیر تعیین کردیم این قابل عزل یا قابل عزل نیست؟ بعضی از حقوقدان ها مثل دکتر ستوده نظرشون اینه که اگر نسب مدیر در خود شرکتنامه وجود داشته باشه عزل مدیر امکان نداره، چون عزل مدیر به معنای انحلال شرکته. ایشون میگن نسب مدیر در شرکتنامه به این معناست که اصلا شراکت ما مشروط و موقوف بر مدیریت این آقا آی ایکس. بعد اگه قرار باشه که آی ایکس رو ما عزلش بکنیم، نتیجهش اینه که اون شرکت به هم خورده، باید شرکت جدیدی ایجاد بشه. نظریه میگن که اگر نسب مدیر در خود اون شرکت نامه قید بشه عزل مدیر امکان نداره، الا اینکه باید بگیم اون شرکت قبلی به هم خورد و یک شرکت جدیدی صورت گرفت و شکل گرفت. خب این مطلبی بود که ایشون مطرح کردن. حدود مسئولیت مدیر رو عرض کردیم که ماده 121 میگه حدودش همون ماده 51ه. بله، در ارتباط با سرمایه شرکت هم صحبت کردیم. حالا بحث بعدی در ارتباط با تغییر و تبدیل شرکاست. تغییر و تبدیل شرکا در دو عنوان کلی ممکنه که خلاصه بشه. یکی این که آیا شریک میتواند با اراده خودش جای خودش رو به دیگری بده که دیگری میتونه یکی از شرکای سابق شرکت تضامنی باشه و یا غیر باشه. پس تغییر و تبدیل شرکا یک عنوان کلیش اینه که یه شریکی با اراده خودش جای خودش رو به دیگری بده. صورت دومش اینه که نه، این تغییر و تبدیل به صورت قهری اتفاق بیفته. به صورت قهری اتفاق افتادنش باز خودش به دو صورته، یکی این که شرکا تصمیم به اخراج یک شریک از شرکت بکنن، ما 5 نفریم میخوام نفر پنجم از شرکت بیرونش کنیم، میتونیم یا نمیتونیم. در شرکت تضامنی ممکنه که ما یکی از شرکا رو از شرکت اخراج کنیم یا نه. نکته دوم اینه که اگر شریکی مثلا به فوت خودش دیگه از دنیا رفت، آیا به صورت قهری ورثه او یا قائم مقام او شریک در شرکت تضامنی ما هستن یا نیستن؟ پس ما کلن یه سرفصل کلی در بحث شرکت‌های تضامنی داریم و اون عبارت هست از تغییر و تبدیل شرکا که خودش دو تا بحث کلی داشت، یکی تغییر و تبدیل ارادی و اختیاری شریک بود، یکم تغییر و تبدیل قهری بود. ماده 123 میگه در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا. در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا. خب پس این ماده به اطلاقه دلالت میکنه که اون دیگری چه ثالث باشه چه شریکی از شرکای سابق باشه، سهم خود را به دیگری، این دیگری میتونه یک کسی خارج از شرکت باشه، میتونه از شرکای سابق باشه. پس حتی اگر قرار شریکی به شرکای سابق واگذار بکنه حتما باید رضایت تمام شرکا وجود داشته باشه. خب این نکته است. نکته دوم اینه که در اینجا گفتن که اگر رضایت تمام شرکا بود انتقال ارادی امکان داره، یعنی اگر همه شرکا راضی شدن، حالا این سهم خود را به دیگری منتقل کنند، اینو من ندیدم حقوقدانا بحث کنن، و تو خب همون چند تا کتابی که در اختیارم بود، سهم خود را یعنی تمام سهم خود را یا حتی بعض سهم خود را، شاید به اطلاق این ماده بتونیم تمسک کنیم و بگیم حتی بخشی از سهمش هم نمیتونه واگذار کنه، مثلا نصفی از سهمش رو واگذار کنه، اینم امکان داره یا نه؟ چون میدونید شرکت های تضامنی مثل شرکت سهامی نیست که ما بگیم من 50 تا سهم دارم، 100 تا سهم دارم، 1000 تا سهم دارم، که هر سهمی برش اطلاق سهم میشه، یعنی سهم و شرک اونجا اینطوری نیست. خب در ارتباط ماده 123 میگن این ماده آمره است. من قبلا نسبت به قواعد آمره حقوقی مطلبی رو مطرح کردم، البته قاعده آمره عبارت است از اون قاعده ای که بر طبقش نمیشه توافقی کرد، بر خلافش نمیشه توافقی کرد، این میشه قاعده آمره. مثلا قواعدی که مربوط به نظم عمومی است که برخلاف اون نمیشه شما هیچ توافقی فیما بین انجام بدید، این میشه قاعده آمره. میگن این ماده 123 از قواعد آمره است. اگه از قواعد آمره باشه معناش اینه که توافق خلاف حتی در اساسنامه هم شما نمیتونید بکنید. مثلا ما در اساسنامه شرکت تضامنی نمیتونیم توافق کنیم که میتونه هر یک از شرکا بدون احراز و کسب رضایت سایر شرکا سهم خودشو به دیگری واگذار کنه، این توافق نمیتونیم بکنیم. البته به نظر من آمریت این قاعده در ارتباط با شریک ثالثه، ولی در ارتباط با شرکا سابق بعید آمره باشه، ولی عموما حقوقدان ها میگن این قاعده آمره است، برخلاف اون نمیشه. استدلالشون هم احتمالاً همون بحث نظم عمومی است، با توجه به اینکه شرکت تضامنی شرکت اشخاصه، شخصیت شریک خیلی مهمه در این قضیه، و چون شخصیت شریک خیلی مهمه از این جهت میگن که شما بدون اذن سایر شرکا نمیتونید این اقدام رو بکنید. ولی خلاصه علمای حقوق تجارت این قاعده رو قاعده عامره میدونن و توافق خلاف اون رو بی اثر میدونن. خب این در ارتباط با اختیاری. اما در ارتباط با قهری، در ارتباط با قهری قانون گذار در موارد مثل فوت یکی از شرکا حکم به انحلال شرکت نکرده، یعنی انتقال قهری رو منتفی ندونسته بلکه مشروط به شرایط کرده، چون به هر حال حکم به انحلال شرکت با فوت یکی از شرکا این تبعاتی برای ادامه حیات شرکت تجاری داره. یعنی همیشه شرکت تجاری ما در حقیقت متزلزل به این که ممکنه هر آن برای هر یک از شرکا حادثه‌ای رخ بده و اون حادثه سبب انحلال شرکت بشه. از این جهت قانونگذار حکم به انحلال شرکت نکرده، بلکه در ماده 139 قانونگذار گفته در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متعفا خواهد بود. اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده باشند، قائم مقام متعفا باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتبا اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متعفا رضایت خود را اعلان نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود، ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصل در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلان رضایت است، اعلام رضایت است. ماده 139 ادامه حیات شرکت یا قائم مقامی رو به دو چیز معلق میکنه. اولین شرط بقای شرکت عبارت است از توافق سایر شرکا غیر از این شریک متعفا. پس سایر شرکا میتونن توافق کنن در ارتباط با اینکه اون شریک باشه یا نه. در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاست. با فوت شرکا میتونن تصمیم بگیرن که شرکت باقی باشه یا منحل بشه. خب پس شرکا نسبت به خصوص این تصمیم، اینو دقت کنید، نسبت به این خصوص این تصمیم که شرکت باقی باشه یا شرکت منحل بشه میتونن تصمیم بگیرن. وقتی تصمیم گرفتن که شرکت باقی باشه، حالا قائم مقام متوفا که میتونه ورثه باشه، میتونه مثلا وصی باشه، میتونه قیم باشه، قائم مقام متوفا او باید تصمیم بگیره که میخواد شریک در این شرکت باشه یا میخواد شریک در این شرکت نباشه. پس تصمیم شرکا بر ادامه حیات شرکت به معنای تکلیف شرکا به قائم مقام متوفا برای بقای در شرکت نیست. یعنی ما دوست داریم شرکت ادامه پیدا کنه، ولی نمیتونیم ورثه رو مجبور کنیم که کماکان شریک ما باشن. به ماده دقت کردید؟ در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفا خواهد بود. اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده باشند، قائم مقام متوفا باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتبا اعلان نماید. در صورتی که قائم مقام متوفا رضایت خود را اعلان نمود، نسبت به فلان این مطلب نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود. پس اول باید سایر شرکا بگن ما میخوام شرکت ادامه پیدا کنه، بعد که اونا تصمیمشون رو گرفتن، بعد حالا نوبت به قائم مقام متوفا میرسه، او باید تصمیم بگیره که میخواد شرکت ادامه پیدا کنه یا نمیخواد شرکت ادامه پیدا کنه. قانون اینجا یک وجهش رو بررسی کرد و اون وجهی است که قائم مقام متوفا میخوان شرکت ادامه پیدا کنه. اگر قائم مقام متوفا بخوان شرکت ادامه پیدا کنه، شرکت ادامه پیدا میکنه با شرکای جدید. این میشه انتقال تقریبا قهری دیگه، یعنی از چیز منتقل شد به شریک جدید یا شرکای جدید که قائم مقام متوفا باشه. خب حالا نسبت به سود و زیان، اما اگر سایر شرکا میخواستن شرکت ادامه پیدا کنه اما قائم مقام متوفا به بقای شرکت راضی نبودن، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا حکم به انحلال شرکت میشه یا نه شرکت ادامه پیدا میکنه و شریک اخراج میشه، یعنی حق و شرکه او رو باید سایر شرکا پرداخت کنن، فقط قائم مقام متوفا دیگه اون شریک در شرکت نیست. سوال اینه که سایر شرکا میخوان شرکت ادامه پیدا کنه، قائم مقام متوفا نمیخواد ادامه شرکت رو، اینجا شرکت منحل میشه یا باید سایر شرکا سهم و شرکه این شریک رو خریداری کنن؟ دیگه اینجا قانون نسبت به این قضیه ساکت بود. حالا من این حاشیه چیز رو بخونم: همچنان که از ظاهر ماده 139 نیز برمی آید، این ماده راجع به حالت غالب است، در صورت که شرکت تضامنی بین پدر و فرزندی باشد و پدر فوت کرده و فرزند تنها وارث او باشد، به علت از بین رفتن حداقل تعداد لازم برای ایجاد و بقای شرکت که دو نفر است، شرکت منحل می شود. این حاشیه اینطوری نوشته: بعد به نظر می رسد از وحدت ملاک تبصره بند جیم ماده 136، بند جیم ماده 136 داره که در صورت که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت رو از محکمه تقاضا نماید، و ماده 138 در مورد ورشکستگی است، می توان در مورد ماده 139 نیز استفاده کرد و در مواردی که قائم مقام شریک متوفا به انحلال شرکت نظر دارد، با پرداخت سهم او وی را از شرکت اخراج کرد.
همین قسمت اینجا، ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله،
در منافع حاصله در همین مدتی که این حق داشت که فکر کنه.
خب در مقام بیان هست که اون انحلال چیزی نمیگه،
نه ولی نمیگه حکم شرکت چی میشه نسبت به منافع شرکت. میگه به هر حال شرکت چه ادامه حیات بده چه ادامه حیات نده، باید منافعش تقسیم بشه. یعنی اون منافعی که دارن میسنجن نسبت به همین مدت یه ماهی است که ما بهش فرصت دادیم که فکر کن. اما حالا اگر شرکا، البته من این حاشیه رو قبول ندارم که ایشون میگه موارد غالبه که دو نفرن که با فوت یک نفر به خودی خود منحل میشه، این به نظرم حرف تمامی نیست. آره اصلا این حرف تمامی نیست. به هر حال قائم مقام متوفا منظور قانونگذار این نیست که حتما یک نفر قائم مقام متوفا، قائم مقام متوفا میتونه چندین نفر باشن، کل ورثه قائم مقام متوفا، یعنی این ناظر به یک نفر نیست که قائم مقام متوفا.
صورت که ایشون فرض کرد که دیگه رضایت علیرضا دخالت نداشت، خود به خود باید منحل بشه.
آره
افراد از من رفتون.
نه خب بله، صورت ایشون اینه که تضامنی بین پدر و فرزندی باشد، حالا پدر فوت کرده ورثه اون پدر
فرزندش هم فرزند داده، خب اول افراد اصلا از بین میره دیگه اینجا.
بله
رضایت علی رضا که
آره این حاشیه‌اش حاشیه درستی نیست، ولی من ناظر به اون بخش دومش بودم که ایشون میگفت که ما از ملاک سایر مواد استفاده میکنیم که پول او رو بدن و اخراجش کنن از شرکت، ولی شرکت ادامه حیات بود. حاشیه اولش: همچنان که از ظاهر ماده 139، همین ماده که خوندم، نیز برمی آید، این ماده راجع به حالت غالب است، در صورتی که شرکت تضامنی بین پدر و فرزندی باشد و پدر فوت کرده فرزند تنها وارث او باشد، به علت از بین رفتن حداقل تعداد لازم برای ایجاد و بقای شرکت، شرکت منحل میشه. این غیر غالبه. بله این غیر غالبه و اون انحلال شرکت درست، این غیر غالبه. بسیار خوب. حالا اون قسمت دومش این بود که من این قسمت دومش مد نظرم بود. ایشون میگه که ما از ماده بند جیم ماده 138 و 136 و ماده 138 میتونیم بگیم که در مواردی که قائم مقام شریک متوفا به انحلال شرکت نظر دارد، با پرداخت سهم اون وی را از شرکت اخراج کرد. الان 138 هم میخونم. به هر حال خود ماده و قانونگذار نسبت به این فرضش ساکته و مطلب صریح رو مطرح نکرده، ولی به ذهن میاد که باید ما در مثل این موارد بگیم که شرکت ادامه حیات میده، حالا قائم مقام متوفا سهمش رو باید پرداخت کنیم و اون رو از شرکت خارجش کنیم. خب من ماده 140 رو هم بخونم.
که
وصیت کرده باشه که باقی باشه، این مال کی باشه؟ نه ایشون میگه ثلث رو ایشون میتونه وصیت کنه، ولی وصیت تملیکی کرده، یعنی وصیت کرده مثلا برای یک ثالثی باشه غیر از ورثه، خب اونم میشه شریک جدید دیگه، اون میشه قائم مقام بسن، چون یا وصیت عهدی کرده یا وصیت تملیکی کرده دیگه. ممکنه شما تصور کنید حبس کرده مثلا، ها اینو میخواد بگید، یعنی حبس کرده گفته که این سهم و شرکه منو تا 20 سال دست نزنه، اینو میخواد بگید که اگر حبس کرده وصی حق تصرف و دخالت در او رو نداره مثلا، یعنی نمیتونه تصمیم بگیره که این سهم و شرکه رو ازش استفاده کنه، بلکه او حبس کرده در این که سهم و شرکه باشه. حالا این قانون ناظر به این صور نیست دیگه، ولی وصیت به اون معنایی که گفتید که خیلی معنا نداره. من این ماده 140 هم بخونم چون با 139 ارتباط داره. در مورد مهجوریت، در مورد مهجوریت یکی از شرکا مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد، یعنی ماده 139 که الان عرض کردیم که گفتیم بعد قائم مقام اون شریک، به هر حال کسی که مهجور شده اداره اموالش به عهده کسی هست، اونی که مدیر اموال مهجوره اون باید تصمیم بگیره که چه باید بکنه. اول شرکا تصمیم بگیرن شرکت باقی باشه یا باقی نباشه، بعد مدیر اموال. پس مهجوریت هم مثل فوت دیگه. حالا مهجوریت مثل زوال عقل، مثل افلاسه که حالا در ورشکستگی هم باز بحث خاص داره، حالا ورشکستگی رو بذارید بحث خاص داره، مثل همه مواردیست که دیگه شخص قدرت تصمیم گیری در اموال خودش رو نداره و باید دیگری تصمیم بگیره. این هم ماده 140 بود. اما ماده 138، ماده 138 در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده. و از تقاضای مزبور 6 ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. یه بار دیگه میخونم. 138 در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتبن تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور 6 ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. خب ماده 138 بر این دلالت میکنه که اگر یکی از شرکا ورشکسته بشن، مدیر تصفیه اون شریک ورشکسته میتونه تقاضای انحلال شرکت رو بکنه و اگر 6 ماه از تقاضا گذشت و او هم رجوع از تقاضای خودش نکرد، شرکت به خودی خود میشه منحل، میشه انحلال شرکت. خب از همین ماده استفاده میشه که ممکنه یکی از شرکا ورشکسته بشه و شرکت هم منحل نشه. در چه فرض؟ در فرضی که مدیر تصفیه تقاضای انحلال شرکت رو نکرده باشه و از تقاضای مزبور 6 ماه گذشته. نه دیگه، شرکت منحل میشه. و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد، اون میتونه تقاضای انحلال بکنه نه تقاضای خروج و اخراج. اون میتونه تقاضا کنه که شرکت منحل بشه. حالا من 136 هم میخونم، فسخ شرکت و انحلال شرکت. پس نکنید 138 دقت کنید. در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت رو نموده. یعنی اگه مدیر تصفیه تقاضای انحلال شرکت رو ننموده باشد، شرکت منحل نمیشه و از تقاضای مزبور 6 ماه گذشته. یعنی تقاضا داده تا 6 ماه هنوز شرکت ادامه حیات میده و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد، تقاضای او در فرضی است که کماکان بر تقاضای خودش باقی باشه. به عبارت دیگه مدیر تصفیه که تقاضای انحلال میده، این حق از او سلب نمیشه که باز برگرده بگه نه من میخوام شرکت باقی باشه. یعنی اینطوری نیست چون شما تقاضای انحلال دادی دیگه نقشی نداری. نه، تقاضای انحلال داری، تا قبل از اون 6 ماه میتونی برگردی و تقاضای خودت رو پس بگیری. حالا پس گرفتن تقاضا میتونه این که شرکت شما رو قانع کرده یا خودتون اصلا رأی و نظرتون برگشته. البته این که رأی و نظرتون برگشته مصرح ماده نیست، ولی از ملاک و معیار ماده استفاده میشه که به هر حال مدیر تصفیه میتونه از رأی خودش برگرده. من تقاضای انحلال دادم، میتونم تقاضای انحلال ندم. خب حالا اگر من تقاضای انحلال رو، یعنی در حالی که یکی از شرکا ورشکست شد، تقاضای انحلال داده شد و از تقاضای انحلالم برگشتم یا اصلا تقاضای انحلال ندادم، شرکت همینطور به کار خودش ادامه میده. خب این ماده 138 با توجه به ماده 140 که در مورد محجوریت بود، پس اون محجوریت هایی که بحث کردیم غیر از بحث ورشکست، آره خب همین رو میخوام بگم، ما محجوریت فقهی رو میگیم افلاسه، ولی در قانون به خاطر اون محجوریت غیر از بحث ورشکستگیست. اینو در ذهن داشته باشید. حالا من ماده 136 هم براتون بخونم. شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل میشود. ماده 136 میگه شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل میشود الف در مورد فقرات 1، 2 و 3 ماده 93. ماده 93 در ارتباط با انحلال شرکت. ماده 93 رو میخوام بخونم. شرکت سهامی در موارد ذیل منحل میشود. این ماده 93 1، وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. ما عرض کردیم شرکت سهامی میتونه بر اساس یک مأموریت شکل بگیره. مثلا ما میایم یه شرکت تأسیس میکنیم برای تولید واکسن کرونا، بعد این واکسن رو تولید میکنیم، مأموریتمون تموم میشه. مأموریتمون که تموم میشه دیگه این شرکت چی میشه؟ تموم میشه دیگه بر اساس مأموریت. دو، وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد، یه شرکت 5 ساله 5 سال هم تموم شد. 3، در صورتی که شرکت ورشکسته شود. پس ماده 93 اینجا گفت 1، 2 و 3 ماده 93 در شرکت تضامنی هست. یک بند 4 در ماده 93 داره که در شرکت تضامنی نیست و اون در صورت تصمیم مجمع عمومی است. چون ما در شرکت تضامنی مجمع عمومی نداریم دیگه، در صورت تصمیم مجمع عمومی نداره. خب دوباره برگردیم به ماده 136 قانون تجارت. شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود. الف، در مورد فقرات 1، 2 و 3 ماده 93. ب، در صورت ترازی تمام شرکا، اگه همه شرکا راضی باشن که شرکت منحل بشه، خب اونم منحل میشه. جیم، در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد. در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد. دال، در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده 137. ه، در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138 که الان 138 رو توضیح دادیم که درخواست انحلال بکنه. واو، در صورت فوت یا مهجوریت یکی از شرکا مطابق ماده 139 و 140. پنج در صورت ورشکستگی یکی از شرکا، ورشکستگی شرکت بود نه شرکا، شرکت ورشکسته بشه، این یکی از شرکای شرکت ورشکسته بشه. تبصره، در مورد بند جیم، بند جیم این بود در صورت که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت رو از محکمه تقاضا نماید. در مورد بند جیم، هرگاه دلایل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد. خب این خودش میشه یکی از موارد اخراج که ما می‌خواستیم موارد اخراج قهری یا انتقال قهری رو بگیم.
واوش فقط به برمیگرده.
در صورت فوت یا مهجوریت یکی از
شرکا،
نه نکنید، در موارد فوت و مهجوریت سایر شرکا باید نسبت به انحلال یا ادامه تصمیم بگیرن، ولی در موارد ب اینه که نه، ما وقتی یه شرکتی رو سرپا کردیم شرکت به خودی خود ادامه داره. ما اونجا اگر اومدیم راضی به انحلال شدیم. به عبارت دیگه در مورد اخیر شرکت میشه یک شرکت متزلزل، یعنی حالا باید تصمیم بگیریم که ادامه داشته بشه یا منحل بشه. ولی در مورد به نه، شرکت ما که سرپاس، حالا ما میتونیم نسبت به انحلال و از بین رفتنش تصمیم بگیریم.
بعد صورت ورشکسته تصمیم یا اون درخواست با مدیر تصفیه بود، با اون شریک ورشکسته که نبود.
نه دیگه، اون که مهجوره ورشکستگی، یعنی اون نمیتونه تصمیم بگیره، مدیر تصفیه باید تصمیم بگیره. حالا این تبصرهش هم دقت کردید، تبصره ماده 136 گفتیم یکی از شرکا میتونه انحلال شرکت رو از دادگاه تقاضا کنه. بعد دادگاه میبینه که این انحلال شرکت چه دلیلی داره. گاهی وقتا دلیل شخصیه. شخصی یعنی چی؟ یعنی مثلا من چون شریک ضامنم در شرکت تضامنی و الان به لحاظ مالی وضعم خرابه، من نمیتونم اون تعهدی که در شرکت تضامنی دادم اون تعهد رو بهش پایبند باشم و این شرکت هم هرچی به جلو میره ترنوور مالیش بالا میشه و عملاً اینه که تعهدات مالی زیادی داره، روز به روز برای این تعهدات من به عنوان یک شریک ضامن افزوده میشه. من به دادگاه مراجعه میکنم و میگم این شرکت منحل بشه به جهت اینکه من روز به روز تعهدات مالی بیشتری برام ولو به صورت تضامنی وجود داره. درسته؟ دادگاه میبینه که خب این دلیل دلیلی نیست که شرکت رو منحل کنه، میگه حالا خب تو از شرکت برو بیرون چون شرکت منحل بشه. اینجا دادگاه حکم به اخراج شریک میکنه، یعنی سایرشو چی میفهمه؟ با ترازی سایر شرک، توافق سایر شرک، بله به تقاضا، یعنی دادگاه میگه که یعنی دادگاه نگاه میکنه که اگر دلیل شخصی باشه به سایر شرکا این حق رو میده که شما دوست دارید که ادامه پیدا کنه یا دوست دارید که منحل بشه. اگه دوست دارن که ادامه پیدا بکنه حکم به اخراج میکنه، میشه اخراج قهری. خب حالا در مدیر تصفیه ساکت بود اون بند 138 ساکت بود نسبت به این قضیه، ولی ملاکش یکسانه. یعنی در مواردی که یکی ورشکسته میشه میتونه دادگاه با تقاضای سایر شرکا فقط اخراج این آدم ورشکسته رو از شرکت بهش حکم کنه.
اگه علاوه قاعده بود بعد چطور بیان مدیر تصفیه تقاضا هم منصرف کنه؟ هم منصرف
خب اگه منصرف نکنن کماکان اون شریکه، نکنید اگه منصرفش نکنن شریک ورشکسته کماکان شریکه.
هلال رو میخواستن، هلال میره به دادگاه چون شخصیه، اینا میگفتن که ما نمیخوام این هلال، نتیجتا اخراج میشه. اینکه بیان این رو تقاضا چی کنن، راضیش کنم به انصراف، دیگه نیاز
داریم. راضی کردن به انصراف یعنی همون ورشکسته کماکان با ما باشه، یعنی صرف ورشکستگی که این آقا رو از شریک ضامن بودن خارجش نکرد. میگن نه تو کماکان شریک ما باش، یعنی آقای ورشکسته کماکان شریک ما باش. پس تو این قضیهش مشکلی نیست، ولی در اون صورت بود در رو ببندید دفتان. اگه برگرده کماکان شریک،
فقط مدیر تصفیه مشکلش اینه که خودش از شرکا نمیتونه درخواست فسخ بده و خلاف خود شریک. مدیر تصفیه علاوه بر اینکه باید دادگاه درخواست نزال بده،
بله اللهم صل على محمد.